اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان عزیز، صبح همهتان بخیر. امروز شنبه 30 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از اینکه داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش می گوید که فشار طالبان بر خبرنگاران و رسانه های افغانستان در سال 2023 افزایش یافته و این مرکز به شمول کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن 19 تن دیگر 168 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. این مرکز دیروز جمعه 29 ماه دسامبر در گزارش گفت طالبان 61 خبرنگار را در سال 2023 بازداشت کرده و 2 تن از آنان را به 1 سال زندان محکوم کرده اند. این مرکز سال گذشته میلادی 360 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل جراحت 2 خبرنگار، 11 مورد خشونت فیزیکی، 128 مورد تهدید و 119 مورد بازداشت شامل آن بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان خبر داده است که شاهراه سالنگ برای همه موترهای مسافربری باز است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته است که این راه به روز پنجشنبه برای تمام موترها باز شده است. شاهراه سالنگ که کابل را با نو ولایت شمالی افغانستان وصل می‌کند، هفته گذشته برای موترهای کوچک باز شده بود. این راه که به منظور بازسازی برای 4 ماه مسدود شده بود، هفته گذشته باز گردید. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. اردوی پاکستان بار دیگر نگرانی خود را از دسترسی تحریک طالبان پاکستان به پناهگاه امن، فعالیت‌های آزاد و سلاح‌های مدرن در یک کشور همسایه ابراز کرده و آن را تهدید برای امنیت پاکستان خواند. دفتر ارتباطات عامه اردوی پاکستان ناوقت پنجشنبه 28 دسامبر در پایان نشست دو روزه قماندانان اردوی پاکستان بدون ذکر نام کشور خاصی در بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان در یک کشور همسایه ابراز کرد. در این بیانیه آمده است که شرکت کنندگان کنفرانس از پناهگاه‌های امن گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی در کشور همسایه تحرکات آزادانه آنان و دسترسی آنها به سلاح‌های مدرن آگاه هستند و آن را برای امنیت پاکستان یک تهدید جدی می‌دانند و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند. این نخستین بار نیست که مقامات ارشد نظامی و حکومت پاکستان در مورد مخفیگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، انجام حملات تروریستی فرامرزی و دسترسی به سلاح‌های مدرن ابراز نگرانی کرده‌اند. از سوی هم اردوی پاکستان گفته است که پناهگاه‌های امن گروه تحریک طالبان پاکستان آزادی فعالیت و تسلیحات مدرن در دسترس این گروه در یک کشور همسایه موضوع نگران کننده برای امنیت پاکستان است. در بیانیه اردوی پاکستان که پنجشنبه منتشر شد، نام هیچ کشور برده نشده است، اما مقام‌های پاکستانی می‌گویند که شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مکان‌های مخفی دارند و از افغانستان حملات را در پاکستان سازماندهی می‌کنند. اگرچه در بیانیه اخیر اردوی پاکستان موضع طالبان حاکم در افغانستان مطرح نشده، اما قبلا طالبان چنین گفته‌های مقامات پاکستان را رد کرده بودند. به نقل از رادیو دیوا صدای آمریکا، انوارالحق کاکر صدر اعظم پاکستان جشن‌های سال نو را در همبستگی با مردم فلسطین در زمانی که اسرائیل در حال انجام عملیات برای نابودی حماس در غزه است ممنوع اعلام کرد. انوارالحق کاکر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت تمام ملت پاکستان و جهان اسلام از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری، خاصتاً کشتار کودکان، به شدت ناراحتند. مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب علمای پاکستان، میگوید پس از انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است در 8 ماه فوریه 2024 برگزار شود، به افغانستان سفر خواهد کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ثبات در پاکستان نیاز افغانستان و استقلال افغانستان نیاز پاکستان است. وی تأیید نمود که سفیر حکومت طالبان در پاکستان دعوت خود را برای بازدید از کابل در تاریخ 16 دسامبر با او ارائه کرده است و گفت در سفرش به کابل با مقامات طالبان دیدار خواهد کرد و با تحلیلگران صحبت خواهد نمود. قوه قضاییه ایران دیروز جمعه 29 ماه دسامبر اعلام کرد که 4 نفر به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام شدند. خبرگزاری میزان به نقل از قوه قضاییه ایران نگاشته است که 4 نفر از عوامل تیم خرابکار مرتبط به رژیم صهیونیستی که تحت هدایت افسران سرویس موساد مرتکب اقدامات گسترده علیه امنیت کشور شده بودند، پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی هویت این 4 نفر را وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی اعلام کرده که همه به اتهام محاربه و فساد فی الارض اعدام شدند. با گزارش میزان این گروه تحت هدایت اداره استخبارات اسرائیل موساد اقدامات گسترده علیه امنیت کشور انجام داده بودند. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و این دو کشور سالها درگیر تنش بودند. ایران در 16 دسامبر نیز مردی را که به اتهام کار برای موساد محکوم شده بود در ایالت سیستان و بلوچستان اعدام کرد. قوه قضایی ایران در آن زمان هویت این مرد را معرفی نکرد، اما گفت که وی با همکاری استخباراتی و جاسوسی و نفع رژیم متخاصم صهیونیستی محکوم شده است. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده است که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته است که طالبان حاکم در کابل را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. با گزارش بخش قزاقستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این سخن را ایبک سمدیاروف، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه 29 دسامبر در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز کرد. وی افزوده است که آستانه و پابند بودن به تصامیم و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ادامه خواهد داد. قزاقستان در ماه مارچ سال 2005 رسماً طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگست 2021، قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده است. در ماه سپتامبر حدود 300 تاجر افغان و نماینده‌های طالبان در یک نشست تجاری در شهر آستانه، پایتخت آن کشور، اشتراک کردند. با گذشت بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت، هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات اوکراین میگویند که حملات کمپیشینه راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین روسیه دیروز جمعه 29 ماه دسامبر بر شهرهای سرتاسر این کشور کم از کم 18 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جا گذاشت. آندری کوستین، لوی سارنوال اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی گفته است که صبح امروز دشمن بیش از 150 میزایل و تیاره بدون سرنشین تهاجمی به شهرهای صلح‌آمیز اوکراین شلیک کرد. ما تاکنون در مورد 16 کشته و 97 زخمی، از جمله حداقل 2 کودک 6 و 8 ساله معلومات داریم. مقامات گفتند که ممکن شمار تلفات افزایش یابد. در ساعات اولیه صبح دیروز درون‌های تهاجمی و میزایل‌های روسیه به شهرهای کیف، اودیسا، دنیپروپتروفسک، خارکیف و لفیف سرازیر شدند و صدای هشدار حمله هوایی در این شهرها شنیده شد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، گفت این یک تعداد بی‌سابقه و عظیم ترین حمله میزایلی روسیه بر اوکراین بوده و افزود که روسیه از میزایل های مافوق صوت، کروز و بالستیک از جمله نوع X-22 استفاده کرد که رهگیری آنها خیلی دشوار است. با وجود آن هم اوکراین روز جمعه اعلام کرد که 114 از جمع 158 میزایل و درون پرتاب شده را قبل از رسیدن به هدف منهدم کردند. سازمان ملل متحد گفته است که ده ها هزار فلسطینی از بمباران اسرائیل بر رفح، شهرک در جنوب غزه، فرار کردند. رفح پیشاپیش به خاطر سرازیر شدن بیجا شدگان داخلی تحت فشار قرار گرفته است. این در حالی است که اسرائیل عملیاتش را گسترش داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، با گفته مقامات صحی در غزه تحت کنترل جنگجویان حماس، در بمباران اسرائیل در مرکز نوار غزه دیروز ده ها تن کشته شدند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی می‌پندارند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا پنجشنبه 28 دسامبر در بیانیه مشترک افزایش سرعت و میزان تولید یورانیم با غنای 60% توسط ایران را محکوم کردند. در بیانیه مشترک آمده است که تولید یورانیم با غنای بالا توسط ایران هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارد. این تصمیمات نشان دهنده رفتارهای بی‌پروا در یک منطقه پرتنش است. اداره بین المللی انرژی اتمی 26 ماه دسامبر با نشر اعلامیه گفته بود که ایران غنی‌سازی یورانیم را به سطح بلند اثر گرفته است. مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی از تاریخ 19 تا 24 دسامبر میزان تولید شده یورانیم 60% را در 2 تأسیسات هسته‌ای نتنز و فردو تایید کردند. تولید سلاح هسته‌ای نیاز به یورانیم غنی شده 90% دارد، در حالی که تولید انرژی برق هسته‌ای مستلزم صرف 3.67% یورانیم غنی شده می باشد. با این حال ایران گفته که برنامه غنی سازی یورانیم آن کشور به هدف دستیابی به اسلحه هسته‌ای نبوده و مقاصد صلح آمیز دارد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا 28 دسامبر یک فرد و 3 نهاد مسئول تسهیل انتقال کمک‌های مالی ایران به حوثی‌های یمن را تحریم کرد. بر اساس بیانیه وزارت مالیه آمریکا، تحریم شدگان شامل رئیس انجمن مبادلات ارز در صنعا و 3 صرافی در یمن و ترکیه است. این افراد به دستور سعید الجمال از حامیان سپاه پاسداران ایران که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد، میلیون‌ها دلار را به حوثی‌های وابسته به ایران انتقال داده‌اند. برایان نلسون، معاون وزارت مالیه ایالات متحده در امور تروریسم و استخبارات مالی، گفت اقدام امروز بر عزم ما برای محدود کردن جریان غیرقانونی منابع مالی به حوثی‌های تاکید می‌کند که به حملات خطرناک علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه می‌دهند و منطقه را با خطر بی‌ثباتی بیشتر مواجه می‌کنند. نلسون در ادامه افزود که ایالات متحده امراه ما متحدان و شرکای ما به هدف قرار دادن شبکه‌های کلیدی تسهیل کننده که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حوثی‌ها و حامیان آنها را در ایران ممکن می‌سازد ادامه خواهند داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و کنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. دریاخان بهیر، آگاه مسائل اقتصادی، با برشماری برخی از پیشرفت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی در بخش از عرصه‌های سکتوری و اقتصادی افغانستان، تأکید می‌کند که وضعیت آنچنانی که مردم توقع داشت بهبود نیافته است. آقای بهیر در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی گفت که عمق مشکلات سیاسی موجود در افغانستان باعث شده بحران اقتصادی در این کشور بهبود نیابد. توجه کنید به بخش از این مصاحبه.
اقتصادی افغانستان را در سال 2023 چی
گونه ارزیابی میکنین؟ البته سال 2023 هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی یک سال پر از فراز و نشیب بوده. البته با وجود از این که یک اندازه دستاوردهای موجود بوده و یک اندازه بهبود در وضعیت اقتصادی از یک تعداد در یک تعداد سطور و چشم می رسه، اما در کل توقعی که مردم دارن و یا وضعیتی که مردم متوقع هستن به او نتیجه دست نیافتن. اگر ما از موضوعات مثبت آغاز بکنیم، صادرات افغانستان در طول سال 2023 افزایش داشت و در کنار از این عواید داخلی هم نظر به گزارشات که از طرف رسانه‌ها در افغانستان نشر شده، عواید داخلی هم افزایش را نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته. و در کنار از این چیزی که محسوس است و ما متوجه از او هستیم، ثبات ارزش افغانی در مقابل ارز خارجی به خصوص دلار، این یکی از موضوعات است که البته قابل لمس است و بهبود اقتصاد افغانستان مفید تمام شده. اما در کنار از این، ما اگر اساسا به موضوعات عمیق‌تر نگاه بکنیم تا ما بتانیم بحران اقتصادی یا وضعیت اقتصادی رو مدیریت بکنیم، بحران اقتصادی رو مدیریت بکنیم و به طرف یک وضعیت خوب اقتصادی ما حرکت بکنیم، ایجاب میکنه تا مسائل افغانستان، البته مشکلات اقتصادی افغانستان ریشه یابی شود. بدون شکی به این موضوع همه مردم و خصوصا امارت اسلامی اینا پی بردند که مشکلات اقتصادی افغانستان برمیگرده به وضعیت سیاسی افغانستان. البته انزوای سیاسی و نداشتن روابط روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و در کل کشورهای جهانی باعث از این شده که افغانستان به وضعیت وضعیت نادرست اقتصادی مواجه باشد. آغاز نشدن پروژه کلان منطقوی اقتصادی در افغانستان یکی از امون ناکامی های سال روان بوده که البته نتانستیم ما زمینه سازی بکنیم یا به سرسازی بشه به این که پروژه های کلان زیربنایی مانند منطقه زیربنایی مانند پروژه تاپی و پروژه تاپ و امثال از این پروژه در افغانستان تطبیق شود. یکی در کنار از این پروژه های منطقوی دیگر که از طرف بانک جهانی و یک تعداد زیاد از این از طرف بانک انکشاف آسیایی تمویل می شد که از او جمله اگر به شکل نمونه بگویم امتداد خطوط آهن در مسیرهای مختلف در افغانستان که این از طرف بانک توسعه آسیایی البته تمویل می شد آغاز نشدن و تداوم کار از این من فکر می کنم این یکی از مشکلات دیگه بوده که در افغانستان ما شاید از بودیم.
آقای بهیر، ارزش پول افغانی تا حد زیادی در برابر اثار خارجی در افغانستان حفظ شده. برخی تحلیلگران میگن که این موضوع با استخراج معدن افغانستان رابطه مستقیم داره و آن را یک نوع مشکل اقتصادی میپندارن. شما با این نظر موافق هستین؟
فرخنده جان، دو موضوع در قسمت ثبات ارزش افغانی یا بهبود، اگر بگیم بهبود هم بگیم بهبود وضعیت افغانی در مقابل ارز خارجی، چه دو مسئله است. یکی ای که چطور ما باید اینو بفهمیم که چطور ارز افغانستان یعنی کرنسی افغانستان یا افغانی چطور در مقابل ارز معتبر خارجی ارزش پیدا میکنه. این دو دلیل داره عمدتاً. یکی ای که ما کمک های خارجی که در افغانستان در قسمت تحت عنوان البته کمک های بشر دوستانه که به افغانستان صورت میگیره، این به شکل ارز خارجی یا به شکل دلار داخل افغانستان میشه. وقتی به دلار داخل افغانستان شد، دوباره این ضرورت پیدا میکنه که چند شبه به کرنسی افغانی یا به پول افغانی، وقتی ایره ما به پول افغانی شد میکنیم چون ضرورت به پول افغانی پیدا میشه، مسئله عرضه و تقاضا به میان اوتومات پول افغانی ارزشش بالا میره. در قسمت دوم افزایش صادرات بالخصوص استخراج معادن و صادرات در یک قسمت اگر بگیم یک بخش از اقلام به شکل صادرات بیروی از او معیوم، از یک لحاظ خوب است که اگر ما ارز خارجی را داخل کشور بکنیم که تا ثبات افغانی البته چی شود تثبیت شود بازو، اما از جانب دیگر امی صادر نمودن بیروی ازی من فکر میکنم در دراز مدت خود افغانستان با کمبود انرژی و با مشکلات مواجه میسازه. به می دلیل ایجاب میکنه تا ما این مسائل بالانس را در نظر بگیریم و فایده کوتاه مدت توجه نکنیم، به طویل مدت ما باید پلان داشته باشیم.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
افغان‌های مقیم البانی مرکز ایالت نیویورک اتحادیه‌ای را ایجاد کردند تا به خانواده‌های مهاجرین افغان در این شهر راهنمایی و کمک رسانی کنند. افغان‌هایی که عضویت این اتحادیه را دارند، روزانه به مهاجران تازه وارد افغان در شهر البانی در زمینه ادغام مجددشان در این شهر راهنمایی می‌کنند. ظفر بامیانی خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این محل کوچک دفتر اتحادیه افغان‌های مقیم شهر البانی در مرکز ایالت نیویورک است. افغان‌های مقیم شهر البانی در نیویورک این اتحادیه را پس از سقوط کابل به دست طالبان و تخلیه 10,000 افغان به داخل ایالات متحده آمریکا ایجاد کردند. همه روزه در پایان روز و ختم اوقات کار رسمی، شماری از افغان‌های عضو این اتحادیه در این دفتر گرد هم آمده و به مشکلات و چالش‌های افغان‌های تازه وارد به این شهر می‌پردازند.
حکومت سقوط کرد و افغانای بیشتر طرف امریکا آمدن چون نیازمندی و ضرورات از جا بسیار زیاد بود که اکثر دارات برایشان رسیدگی کردن نمیتانستن و مخاطر چون ما اینجا از سابق تعداد افغانا زندگی میکردیم، ای را ضرور دانستیم تا یک جای شویم و امروی از جا تا حد و توان خود یک کمک داشته باشیم. با مخاطر این دفتر ای جای به شریکی هم افغانا که را گرفتیم و این همیجا به نام کمیونیتی افغانا این دفتر ایجاد کردیم تا بتانیم به افغانایی که به همکاری راهنمایی نیاز داشته باشند، از این طریق امروشان تجربه خود شریک سازیم.
آنان میگویند که یکی از اهداف مهم ایجاد این اتحادیه رسیدگی به مشکلات خانواده هایی است که به زبان انگلیسی تسلط ندارند، به دنبال کار هستند و یا می خواهند فرم های درخواستیشان را به نهادهای حکومتی ارسال کنند.
چیزی را که ما از راست و چپ یاد گرفتیم، شنیدیم، سپری کردیم، چون در سال ما می خواهیم برای زیاد زودتر و آدرسایشان را بتیم یا در حساب ترجمانی، در حساب اپلیکیشن فیلینگ، این کارها را برایشان آسان بسازیم.
مسئولین اتحادیه افغانهای مقیم البانی می گویند که آنان در زمینه های کاریابی، یافتن خانه با کرایه مناسب و چگونگی درخواست برای دریافت خدمات ابتدایی دولتی مهاجرین تازه وارد افغان را یاری می رسانند.
مردم که نو که آمدنه او میتنه که در اینجا بیایه، مثلا کدام سوال داشته باشه، کدام چیز نمی پمه، مثال در برای چیز، مثال دولت کمک، مثال ضرورت داشته باشه و غیره و غیره، مثال هر رقم مشکلش داشته باشه، باز اینجا میتونه که در کمیونیتی میایه.
اتحادیه افغانهای مقیم شهر البانی آدرس مناسب برای راهنمایی و رسیدگی به چالش های شماری از مهاجرین افغان که از مرز مکسیکو به شکل غیر قانونی وارد امریکا شدند نیز است.
15 روز میشه از راه مکسیک آمدیم، برنامه یکی از دوستا آوردن در کمیونیتی افغان. از آقای یوسف تشکر میکنیم که خیلی کمک و راهنمایی کردن.
کمیونیتی بسیار زیاد کمک کردن، بخاطر قاضی دولتی بسیار زیاد کمک کردن.
مسئولین این اتحادیه میگویند که در حال حاضر آنان روزانه 3 تا 5 تن از افغانهایی که از مرز مکسیکو به شکل غیر قانونی به امریکا وارد شدند همکاری میکنند تا درخواست های مهاجرتشان را با همکاری وکلای مدافع به نهادهای مسئول تحویل دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا هستین. بیش از 3 دهه از زمان می گذرد که آخرین پایگاه نظامی ایالات متحده از فیلیپین خارج شد، اما در بحبوحه ترس و هراس از یک چین توسعه طلب، مانیلا پایتخت فیلیپین دسترسی بیشتر اردوی امریکا را به بخش‌های مختلف سرتاسر این کشور تضمین می‌کند. گزارش صدای امریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
پایگاه نیروی بحری کابلو اوسیاس در شمال فیلیپین ممکن است چندان شبیه دیگران نباشد. این اسلحه ضد هوایی زنگ زده تنها سلاح قابل مشاهده است که در پایگاه با پرسنل بظاهرن کم به مشاهده می رسد. با این حال به زودی ایالات متحده این رنمی را بهبود خواهد بخشید. همچنین می تواند نیروها را تبدیل و سلاح ها را به اینجا منتقل کند. این یکی از 9 ساحه است که تحت توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته یا EDCA بین واشنگتن و مانیلا به ایالات متحده امکانات دسترسی می دهد. جدیدترین ساحاتی که در ماه اپریل اعلام شد در نزدیکی تایوان و آبهای چین جنوبی است که نقطه های اصلی تشنج با چین است. ساحه کامل و اوسیاس به طور خاص استراتژیک است که فقط با یک پرواز کوتاه از تایوان فاصله دارد. این موضوع مرول مامبا حاکم محلی را نگران می کند که می ترسد ولایتش به یک هدف نظامی تبدیل شود. مانوئل مامبا حاکم کاگیان می گوید
10 hours after the attack on Pearl Harbor Japan attacked us.
10 ساعت پس از حمله بر پرل هاربر ژاپن به ما حمله کرد، اساساً به این دلیل که نیروهای آمریکایی اینجا بودند. و من فکر میکنم اگر نیروهای خارجی را اینجا داشته باشیم دوباره این اتفاق خواهد افتاد.
ایالات متحده چندین دهه قبل از استقلال فیلیپین در سال 1946 بر فیلیپین حکومت میکرد. آخرین پایگاه دائمی ایالات متحده در اپریل دهه 1990 در میان مخالفت‌های داخلی فیلیپین حذف شد. ترتیبات جدید حضور دائمی ایالات متحده را دوباره برقرار نمی کند. به گفته مقامات فیلیپین تمرکز اصلی بر سرعت بخشیدن به نوسازی نظامی کشور است. جناتان مالایا معاون مدیر کل شورای امنیت ملی فلیپین است.
We have improved our military, but it's never enough. Okay, it's never
ما نیروهای مسلح خود را بهبود بخشیدیم، اما هرگز کافی نیست. به دلیل مسائل ارضی که با چین داریم، هرگز این کافی نیست.
چین به طور فزاینده کشتی‌های فلیپینی را مورد اذیت قرار داده است، زیرا ادعاهای خود را در آب‌های چین جنوبی تحمیل می کند. برخی در مانیلا حضور نیروهای آمریکایی را راه برای جلوگیری از اهداف توسعه طلبانه چین در منطقه می دانند. جاناتان مالایا باز هم می گوید
The first island chain is very important, no? And that first
اولین سلسله جزایر بسیار مهم است و اولین سلسله جزایر تایوان و فیلیپین است. بنابراین به حضور نیروهای آمریکایی در فیلیپین برای آنها این امر مشکل ساز می شود.
چین این توافق را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است که حاکمیت فیلیپین را نقض می کند. مانیل مخالف است. دگروال مدل اگیلار سخنگوی نیروهای مسلح فیلیپین
It's a kind of propaganda that they're doing. And just to put malice in
what... این یک نوع تبلیغات است که آنها انجام می دهند تا آنچه را ما انجام می دهیم بد جلوه دهند. آنچه برای ما مهم است این است که از آن سود خواهیم برد.
در خارج از کامل و اوسیاس به نظر می رسد تعداد کمی از ساکنان از مزایا یا معایب یک پایگاه کوچک که می تواند به زودی نقش بزرگ در امنیت آسیا ایفا کند آگاه باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کووید 19 زندگی محصلین را در سراسر جهان متاثر ساخته و باعث مختل شدن روند دروس آنها و تضعیف مهارت‌های اجتماعی محصلین شده است. اما مشاورین دانشگاه‌ها و شاگردان بین‌المللی می‌گویند با برگشت دروس به روال عادی یا حضوری روحیه مثبت ایجاد شده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم جیوان موری می‌شنویم.
محصل هندی در دانشگاه مریلند از اینکه پس از کووید 19 دور از صفحه کامپیوتر و تدریس آنلاین با استادان و سایر محصلین در محیط دانشگاه صحبت میکند خوشحال است.
شما وقت تبادل نظر میکنید و به طور حضوری با آنها صحبت میکنید، میخندید یا وقت سپری میکنید. به همین خاطر حداقل به عقیده من درس خواندن در چارچوبات صنف بهترین روش است.
آیوش پاتل از دانشگاه میریماد احساسات مشابه دارد.
وقت صنوف آنلاین شروع شد من خوشم نمی آمد، به خاطر که من یک شخص بیرونگرا هستم و صفحه کامپیوتر را خوش ندارم. بهترین چیزی که اکنون شده است به صفحه خیره نمی شوم و می توانم با استادم در مورد مشکلات خود و شک و شبهه‌ای که دارم صحبت کنم.
اما نوجن چندمنی محصل منگولیه که سال اول و در دانشگاه میری ماونت است می گوید او حالا ترجیح می دهد که دروس هم آنلاین و هم حضوری باشد.
فکر میکنم آموزش حضوری بهتر از آنلاین است، اما پس از همگیری وقت درس های حضوری شروع شد تا حد دلتنگ وضعیت قبلی و دروس آنلاین شدم.
آلنا تایلر که در مرکز مشوره‌دهی برای محصلین در دانشگاه مریماد کار میکند میگوید مفاد ویروس همگیر این بود که آنها درس های درمانی آنلاین را برای محصلین انکشاف دادند که شمار زیادی آن را میپسندند.
باید بگویم که 40% محصلین دروس را به طور مجازی دوست دارند. می خواهند با کسی از آسایش خانه هایشان صحبت کنند و تقسیم اوقات خود را داشته باشند.
جودی هکمن بوز که در بخش فراهم آوری تسهیلات برای محصلین بین‌المللی در دانشگاه مریلند کار می کند می گوید ویروس همگی روی کار آنها تاثیر زیادی به جا گذاشته است.
ما شمار از خدمات خود را به مانند قبل از آمدن آنها تغییر دادیم. برای من که 23 سال در دانشگاه کار میکنم، این بزرگترین هدیه است که ما توانستیم به شاگردان اهدا کنیم که واقعا قبل از این که اینجا برسن به آنها رسیدگی کرده بتوانیم.
تمام محصلین و مشاورین که با صدای آمریکا صحبت کردن گفتن حالا تاثیرات عالی در مقایسه با گذشته در زمان بعد از همه‌گیری ویروس کرونا تغییر کرده و گزینه‌ها و خدمات بیشتر یادگیری آنلاین فراهم شده است. کیمی بوسری مؤسسه دکترا از کشور نایجیریا در دانشگاه مریلند است.
It's really important. فکر می کنم واقعا بسیار مهم است که با آمدن به دانشگاه با استادان رو در رو صحبت کنیم. محیط دانشگاه خودش برای محصلین روحیه می دهد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که باز هم با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.